گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی آی به گوش 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 ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها را آی به گوش به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها از رادیو پارس به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
گوش به 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 گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها را آی به گوش به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 18 ماه ژوئن 2017 برابر با 28 خرداد ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه احساس تازه برنامه رو پیش می‌بریم.
خاطر خاطر تو 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 قیامت با خاطر
شنوندگان ارجمند، بنی صدر یک گفتگوی با رادیو عصر جدید داشته در مورد شرایط فعلی و اینکه خامنه ای توهین کرده بود. پاسخ خامنه ای رو داد در مورد همین آتش به اختیار و اینکه اتفاقی هم که افتاده بود ترقه بازی بود. به هر حال ما صحبت های ایشون رو با هم میشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنصد، موضوعی که با شما قرار است در میان بذاریم و به بحث و گفتگو بپردازیم، موضوع آتش به اختیار و یا اینکه آیا خرداد 1360 دیگری تکرار خواهد شد، و همچنین سوالی از هموطنان عزیزمون به دست ما رسیده که آقای بنصد در هفته گذشته شاهد دو سخنرانی تند و تهدیدآمیز آقای خامنه‌ای خطاب به آقای روحانی بودیم. حمله تروریستی تهران را نیز با بکار بردن عبارت ترقه‌بازی کوچک جلوه داد. ارزیابی شما از این احضارات و اهداف اصلی بیان آنها چیست؟ میکروفون را در اختیار شما می‌ذارم، بفرمایید.
بله، عرض کنم که دو تا صحبت کرده آقای خامنه‌ای. دومی خطاب دانشجویان بوده. حالا چه نوع دانشجویم این بحث ما نیست. در اولی یک جمله مهم گفته و اون این است که اگر اوضاع سال 60 تکرار بشود، جوانها بیرون میریزند و ماره میشوند. در این صحبت با این دانشجویان هم دو جمله مهم گفته. یکی این که هرگاه مصیبت وقتی است که 90% مردم نرن پای صندوق های رای. و اینکه جمله بعدی دیگر مهم در این صحبت این که وقتی در رأس نظم و انتظام بر هم میخوره و مسئله اصلی فرعی از هم شناخته نمیشود، اینجا باید که آتش به اختیار است، باید وارد عمل بشوید. که این به اصطلاح من هر سه جمله رو موضوع گفتگو میکنم، برای اینکه نسل امروز باید که متوجه باشه که وضعیت کشورش چگونه است. نخست اینکه این صحبت های آقای خامنه ای نشون میده که اون چی که از روی یادداشت میگوید یک نظم و انضباطی داره. وقتی میخواد اونا رو توضیح بده، رشته سخنانش گسیخته میشود و معلوم میشه که این واقعا مهار خود رو ندارد، یعنی از دست داده. مثل همین جمله که همه این طرفداران شرکت در انتخابات چقدر کوشش کردن بگوین که تحریم کار بیهوده ایست، و این با آمد و اون ترس عظیم و درونی خود رو اظهار کرد. طبیعتا اگر مهار خود رو داشت این جمله رو نمیگفت مصیبت روزیست که 90% مردم نرم پای صندوق ها. این در واقع میگوید که وقتی ملتی یک رژیم متجاوز به حقوقی رو تحریم میکند، اون رژیم محکوم به تغییره. این رو میداند. به این دلیل است که تمام این امکانات و دستگاه ها و هر چه دارن تازه کفایت نمیکنه. این حاشیه ها هم فعال میشوند برای اینکه مردم رو در اون مدار بد و بدتر گرفتار کنن و از ترس‌ها به پای به صندوق‌ها بکشونن. شما مردم بنگرید که اگر واقعا همچه تحریمی رو کرده بودید این وضعیت این آدم الان چگونه بود. اما وقتی میگوید که اگر وضعیت سال 60 تکرار بشود، ببینید این دو قسمت داره. سال 60 یک قسمت عبارت از این است که مردمی به یک نفر اعتماد کردن، به او رأی دادن، با 76% آرا رو دارد، به رغم این که همه تلاش شد برای این که همچه امری تحقق پیدا نکنه. حتی آقای بهشتی گفته بود که یا انتخابات نمی شود یا بنی صدر رئیس جمهور نمی شود. خب حالا اگر این آدم بر حقوق اون مردم استواریش داد، بر حقوق انسان، بر حقوق شهروندی، بر حقوق ملی، بر حقوق طبیعت و بر حقوق ایران به مساوی عضو جامعه جهانی. خب اینجا تقابلی که پدید میاد، تقابل مردم دارای حقوق با گروه هایی که در صدد تصرف قدرتند، دولت هستند، برای اینکه بر همین مردم رو از حقوق خود محروم کنند و به استبداد بر اون مردم حکم برانند. این مدار اگر بسته نمی شد، اگر بسته نمی شد سال 60 کودتا به ضد کودتا بدل می شد. این آقای خامنه اعتراف می کند و ایران این استبداد به نام دین رو که مخرب دین و کشور شد رو به خود نمی دید. حالا چگونه که امری سبب شد که این تحقق پیدا نکرد، امر دیگری تحقق پیدا کرد. اون این بود که رژیم توانست جانشین کنه تقابل با مردم رو با تقابل قهرآمیز، خشونت‌آمیز با یک گروه سیاسی. هشدارها نداده نشده با داده شد. اصلا قرار بر این بود که جز در مقام دفاع از خود خشونت در کار نیاد. و آمد اون گروه گمان میکرد که این خشونت سبب میشود که در صحنه جز اونها و رژیم نماند، و چون فکر میکرد رژیم یک رژیم واپسگرا و و و و پس جامعه به اون گروه اقبال میکنه و رژیم جاش میده به رژیم اینها، نه که به اون داده گفته نشد و هشدار داده شد، نخواست بفهمه. بعد هم رفت و میثاق رو شکستن، به بغداد رفتن، بر ترورهای کور ترورهای اخلاقی را هم افزودند و رژیم رو از سقوط رها کردن. دو نوبت هم این کار کردن، یکی در همون ماهای اول بود بنابر اون چه که خود این دستاندارکاران رژیم نوشتن، آقای مهدوی کنی گفته بود باید به اعدام ها پایان بخشید و وارد گفتگو شد. یه نوبت دیگه هم بعد از جام زهر شکست در جنگ با عراق که فروغ جاویدان را انداختن، دوباره مانع از این شدن که مدار باز بشه. در توجیه این عمل که کشته های بسیاری هم به بار آورد، اعضای اون گروه بسیاری از اونها کشته شدن، چی گفتن؟ گفتن اگر این عملیات انجام نمی شد، مدار باز می شد، لیبرال ها برنده ماجرا می شدن. حالا آقای خامنه ای در واقع می داند که اگر مدار بسته نشود، مدار باز بماند، این رژیم محکوم به رفتن است. باید جاش بده یک دولت حقوق مدار. پس از این دید که نگاه بکنی، این عملیات تروریستی در تهران مائده آسمانیش برای آقای خامنه‌ای و اون حزب سیاسی مسلح، برای اینکه امکان میده این مدار بسته بشه. سال 60 میگه اگر این بستن این مدار، هوشیار باشید مردم ایران. وقتی هم میگه آتش به اختیار، در واقع میخواهد که تحمیل کند به جامعه ایرانی این مدار بسته رو، مدار بسته خشونت رو. حالا بیایم به این ماجرای ترورهای تهران. 5 ساعت طول کشیده مال مجلس. توجیه گفتم به این که چون نخواستیم مثلا تلفات زیاد بشود، این است که طولانی شد. یعنی چه؟ یعنی 5 ساعت اگر شما به یک گروه تروریستی اجازه بدید تیر اندازی کنن، کشته کمتر میشه؟ نه، به لحاظ این که این دو نقطه، یعنی مجلس و اون مقبره آقای خمینی، اینها در حفاظت سپاه پاسداران بوده. خب سوال پرسیدنیست. یکی هم پرسیده، حالا یادم نیست که این پرسش کننده چیست، که آقا ما وقتی میخواییم وارد مجلس بشیم یه خودکار هم نمیگذارم ببریم تو. چگونه این عده وارد مجلس شدن مسلحانه؟ 5 ساعت هم اونجا عملیات کردن. چگونه این نیروهای ویژه به موقع وارد عمل نشدن؟ یک خبر خوندم که تیپ 65 نوحه که مخفف نیروی ویژه هوا برده ارتش هست، این همون لحظه اول اعلام آمادگی کرده برای اینکه فوراً به عملیات پایان بدهد. موافقت نشده. طولانی شده قضیه. بعد از اینکه طولانی شده اجازه دادم که این نیرو وارد عمل بشود. حالا از اینجا به بعد 2 اطلاع هست. یه اطلاع میگه که همین تیپ، افراد این تیپ ظرف 10 دقیقه مسئله رو حل کردن. یه اطلاع دیگه میگوید که افراد این تیپ به علاوه نیروهای یگانهای ویژه سپاه و نیروی انتظامی با هم عملیات کردن. پس این زودتر ممکن بوده این کار بشود. خود اینکه طولانی شده ضعف این مدعیان رو میرساند که میگفتن ایران جزیره ثبات است. حالا گفتم این به اصطلاح مهار عقل رو از دست داده، حالا یا اثر بیمارش امر دیگر، اینو باید اهل کارشناسان اونها ببینن که چگونه شده این آدم این گونه حرف ها میزنن. میگه این ترقه بازی ها، آقای محترم 17 نفر کشته شدند، 42 نفر زخمی شدند. بنابر اون قرآنی که شما نمیخوانید و به ضدش هم عمل میکنید، اگر یک بیگناه کشته شود مثل اینه که تمام بشریت کشته شده. پس 17 بار بشریت کشته شده، 42 بار اقلن زخمی شده. اینا بنابر ارقام رسمی ها. ما هنوز نمیدونیم دقیقا چه تعداد کشته شده، چه تعداد واقعا زخمی شده. شما به این میگه ترقی بازی چی؟ میخوایی بپوشونی ضعف دستگاه این حزب سیاسی مسلح خودت رو؟ حالا خب پس کنم میخواید بپوشونی. اصلا فکر کردی چی داری میگی؟ در چه مقامی داری میگی ترقه بازی؟ نه قطعا نمیدونه، برای اینکه امروز دیدم که تسلیت گفته. خب پس ترقه بازی نبوده، هم ترسش میخواسته بپوشونه، هم مشوش حرف میزده. نمیدونسته چی داری میگه، موقعیت رو تشخیص نداده که در این موقعیت چه حرفی میشود زد. این دوتا ترور هم ضعف رو نشون میده که قابل اغماز نیست، باید به طور جدی این ضعف رفع بشود. آدمی در مقام فرماندهی کل قوا ضعف رو میپذیره، به جای بگه این ترقه بازی. بعد هم توضیح میخواد، گزارش میخواد و مسئولیت معین میکند برای رفع ضعف. بعد هم به موقع میگوید به این که چگونه با این ضعف برخورد کرد. حالا اون وزیر اطلاعات از این هم اطلاعات بیشتر دست گل به آب میده. وقتی میگه 100 تا این توطئه تروریستی کشف و خونسا شدن. با چطور شما میگفتین اما کشور در امن و امان است؟ 100 گروه در کار ترور بودن و شما کشف کردید؟ پس در واقع شما مردم ایران میبینید که دقیق ما ارزیابی کردیم، دقیق به شما توضیح دادیم وقتی گفتیم این رژیم کشور رو در گرفتار 6 جنگ کرده که یکیش جنگ از راه ترور است. حالا در شرق و غرب ایران این به قول آقای خامنه‌ای ترقه بازی روزمره است. خبرهاش غالبا منتشر نمیشه، منتشر هم بشه توجه شما مردم رو جد نمی کنه. این در دیگه مرکز کشور، اونم در این 2 محل تحت بیشترین حفاظت انجام گرفته. خب حالا این آدم میگوید به این که اگر در بالا اختلال شد و اونهایی که تصدی ها دارن نتانستن مسئله اصلی رو از فرعی تشخیص بدن و فرعی جای اصلی رو گرفت، اونجا جاییش که باید آتش به اختیاره، باید وارد عمل میشه. از هم میبینیم آتش به اختیار یعنی چه؟ آتش به اختیار در اصل بر اینه که اختیار آتش با فرماندهی کل قواست. تا اجازه ندهد نمی افراد مسلح حق ندارن دست به سلاح برن. خب در یک وضعیت اضطراری ممکنه پیش بیاد که در اون وضعیت اضطراری اونجا تا بیان از فرمانده کل قوا بپرسن آقا چه باید کرد، چه نگه کرد، باید بکنیم، نباید بکنیم، یک فاجعه نظامی فرض کنیم رو بده. مثلا یه منطقه تحت حمله است و اونایی که مورد حمله قرار گرفتن اجازه آتش ندارن. حالا این اگر سوال جواب بکنم ممکنه کار از کار بگذاره، همه اونا کشته بشن. اینجا من جایش که به اصطلاح آتش به اختیار. خب حالا ببینیم در رابطه آقای خامنه ای و آقای روحانی و حکومت او همچه وضعیتیه. به چند نکته توجه بکنیم. یکی این که قبلا توضیح دادم در گفتگوهای قبلی که این ولایت مطلقه فقیه کاربردی جز در خشونت ندارد. اختیاراتی که این آدم دارد عنوان ولی مطلقه، این اختیارات کاربردی جز در خشونت ندارد. میبینید که حتی وقتی با دانشجو گفتگو میکند از علم و فن، نه از اینا صحبت نیست، حالا به عنوان توصیه که علمی آموزید اینا چرا، اما در مقام روش دانشجو روشی که باید به کار ببرد روش علم است و فن، نه آتش به اختیار. حتی در مقام گفتگو با دانشجو هم میگوید که آتش به اختیار. یعنی این در کله این آدم همونجور که وقتی میگه ترقه بازی نه ممنون میشه، انسان و حیات او قیمتی دارد، نه دین بر عقل او حاکم است. بود که میدونست این داره نقض میکنه به صراحت قرآن رو، ترقه بازی هم میشه، نه عقل عادی او انضباطی دارد، از این عقل تجز خشونت تراوش نمی کند. این نکته و نکته مهم دو، این انتخابات رو که بدون شک مهندسی درش شده، محاسبا اینا همه انجام شده، الان من تردید ندارم که مهندسی شده، حالا نتیجه حاصل شده. شده نتیجه این که آقای روحانی رئیس جمهوره، اگر این آقای رهبر نمیخواست این آدم بشود، یک مهندسی به ترتیب دیگری انجام میداد، چرا که قبلا همین کار رو میکردن. اما وقتی که شده این نباید که به حال خود رها بشود. این دوگانگی دو تا موقع، یکی رهبر دارای اختیار مطلق که به هیچ کس پاسخگو نیست، یکی موقع و موضع رئیس جمهوری که باید به مردم پاسخ بگوید، ولو در یک انتخابات آزاد هم انتخاب نشده باشد. این اولی باید او رو ضعیف نگه داره، اینه که شروع میکنه لد البرود که بله چرا گفتی، مثلا چه اهمیتی داره که ربنای شجریان قبل از اذان افطار خوانده بشود یا نخوانده بشود، این مسئله اصلی نیست. ولی این آدم گفت که دروغو توجه نمی کنه که تناقض داره میگه. خب اگر اینجوره سرکار شده یه دستمایه کردی. راست است که این مسئله اصلی کشور نیست، اما شما چرا این وسیله کردی برای دعوا کردن با رئیس جمهوری که در انتخابات خودخواسته شما شده رئیس جمهور؟ اینه که شما میبینید لدل ورود این میخواد او رو مهار کنه. تا چرا؟ برای اینکه رئیس جمهور باید در حلقه مدار بسته رژیم بمانه و عمل کنه، نه در مدار باز رژیم مردم. اینه که میشه سال 60. سال 60 یک کسی رئیس جمهور بود، به مردم میگفت در صحنه حضور داشته باشید، جا به جامعه مدنی به عنوان رکن مردم سالاری نقش میداد، براش نقش قائل بود، حق این جامعه مدنی میدانست، از این جامعه میخواد که به حق خود عمل کند. این آدم یعنی آقای خامنه‌ای میگوید نه نه نه، اگر قرار بشه این جامعه مدنی وارد عمل بشه به عنوان رکن مردم سالاری، گنگی محل میشه برای منطقه فقیه، چیزی روشنیه. پس باید که این آقای رئیس جمهور از این جامعه مدنی بریده بشه، در این رژیم زندانی هم بشه، در این محاره در چارچوب این محدوده این رژیم عمل کنه. اگر نکرد آتش به فرمان، آتش به اختیار. این من از این آقاست. حالا شما مردم ایران ببینید وقتی یک مقامی است که از جز خشونت صادر نمی شود، ممکن نیست این کشور بتوانه از مدار بسته خشونت رها بشود. اقتصادش محکوم به خشونت، سیاستش محکوم به خشونت، روابط اجتماعیش محکوم به خشونت، فرهنگش هم محکوم به ضد فرهنگ خشونت است. در درون و بیرون مرزها این خشونت گستر است. آقای ظریف و آقای ترامپ بدویرا گفته که چرا اون آدم گفته که شما چون تروریست پرورید پس گرفتار تروریست هم شدید. آقای ترامپ نمیداند یا کسانی نبودن که اونایی که میدونن بهش نگفتن. آقا این داعشیزم، این خشونتگری رو کی باب کرده تو دنیای اسلام؟ آقا آقای خامنه‌ای بگو، شما که میگی آتش به اختیار، شما باب کردید. اول آقای خمینی، دنبالا شمایی که مگر شعار شما ان نصر به رب نیست؟ مگر الان نمیگه که آتش به اختیار؟ وقتی شما دین رو وسیله توجیه خشونت میکنی، قرآنی که خشونت زدایی میآموزد رو میبندی کنار میگذاری و ضد او خشونت گستری میکنی، این مردم رو گرفتار خشونت میکنی در درون و از بیرون. این مدار رو جز شما مردم نمیتونید باز کنید. اول در سطح خود جامعه مدنی خشونت زدایی کنید به ترتیبی که توضیح دادم، و چون کتاب کرامت انسان چاپ شده به تازگی، در هفته آینده دوباره این خشونت زدایی ها رو در سطح جامعه مدنی با شما در میان خواهم گذاشت.
دوستان نازنین، سخنان بنی صدر رو شنیدید، جوابیه که داد به خامنه ای. با هم یک ترانه گوش میکنیم از ویگن و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب دکتر حسن نایب هاشم در مورد نشست سالانه ILO در ژنو که برگزار شد. ترانه از علیرضا قربانی، رسوای زمانه.
تو به که چون تو پا ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امینی گفتگویی داریم با آقای دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و از اعضای نهاد غیر دولتی سودبین که در سازمان ملل حکم مشاوره‌ای دارند. با تشکر از پذیرش شما جناب دکتر، صدای منو دارید؟
من صدای شما رو دارم، امیدوارم صدای من رو شما داشته
باشید. بله صدای شما هم واضحه. تشکر که پذیرفتین که در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم، خوشحالم که یک بار دیگه با شما هم صحبت کنم و همچنین شنوندگان برنامه شما.
جناب دکتر، در مورد این نشستی که در واقع شما حضور دارین، برام بگید از کی آغاز شده و شما تا الان چه موضع‌گیری‌هایی و چه نشستهایی رو برگزار کردین و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و فوکوس این نشست بیشتر، من اونجوری که اطلاعات دارم، در رابطه با زنان است. برام توضیح در این رابطه بدید، تا الان چه کارهایی رو انجام دادید؟
بله، این اجلاس از ششم ماه ژوئن آغاز شده و تا جمعه هفته آینده یعنی روز 23 ادامه خواهد یافت. اجلاس ماه ژوئن معمولا 3 هفته هست، و روز اولش تعطیل بوده، روز پنجم ژوئن در میشه بوده 3 هفته یک روز کمتر بوده. ماه ژوئن، صدای من اکو داره، نمیدونم
صدای شما رو واضح داریم.
پس به این شکل ادامه بدم.
بله.
به هر حال این اجلاس ماه جوان معمولا موضوعات مربوط به زنان هم یه مقدار درش عمدگی بیشتری پیدا میکنه. خب میدونید که در اجلاس های شورای حقوق بشر یک برنامه ثابت دارن. در برنامه ثابت همیشه در ابتدا مقامات عالی‌ترین مقام ها صحبت میکنن و خب تو اجلاس ماه جوان و سپتامبر کمتر این عالی‌ترین مقام ها هستن، لیکن حداقل کمیسر عالی حقوق بشر گزارش خودش رو میده و کمیسر عالی حقوق بشر خب میدونید که مواضع خیلی قوی داره در رابطه با وسایل حقوق بشر و امسال طرحی که داشت، بحثی رو که داشت در رابطه با مسئله عنوانی هستش در سازمان ملل که نام نبر و شرم زده نکن و او به هر حال از مدت پیش این مسئله رو به چالش گرفته. صحبتش این بود در جنبه در این نطق افتتاحیش که شرم زدگی ناشد عملیه که باعث شرم ساری میشه و موارد عدیده ای رو گفتش که نباید عملی کرد یا اقدامی کرد که موجب شرمساری بشه، نه اینکه که بسید عملی که موجب شرمساری هست انجام بده و بعد توقع داشته باشه که نامش رو هم نبرن. ما در این ارتباط موضع گیری کردیم به زمین که تشویق کردیم این موضعی رو که عملا داشت کمیسر عالی مورد مربوط سخنان اصیر آقای خامنه‌ای رو طرح کردیم. میدونیم که ایشون گفته بودن که نباید جای جلاد و شهید عوض بشه. ما گفتیم آیا منظور از جلاد اون دختران باکره‌ای هستن که خب در شب اعدام بهشون تجاوز میشده تا اینکه به بهشت نرن و جای لابد شهید یا شهید زنده آقای رئیسی هستش که جزء کمیته مرگ هست و منظور او این هست و کسی این صحبت رو میکنه ما اولا باید شرمسار باشه در واقع به تلویحی بدونی که نام او رو ببریم به این عنوان که خب به هر حال ما در جنبه جاذبه خاصی هم داشته باشه موضوع دیگه ما، ولی به هر حال معلوم بود که روی سخن با او هست که چنین این صحبت کرده و به هر حال استقبال کردیم از مسئله که آقای کمیسر عالی گفته. کمیسر عالی از جمله در گزارشش تاکید بر این کرده بود که بعضی از گزارشگرهای ویژه در واقع سه گزارشگر ویژه از جمله خانم عاصم جهانگیر مورد در واقع ارعاب قرار گرفتن، میدونید یا به هر حال بختان بهشون زده شده بود، میدونید که به هر حال مطلبی رو چاپ کرده بود که از نشریات داخل جمهوری اسلامی که ایشون به هر حال پول میگیره از کشور مثل عربستان و غیره و خب این بختان باعث شده بود که موضوع گیری بکنه. به هر حال این موضوع هم در این موضوع گیری که داشتیم تاکید داشتیم. بعد همونجور که عرض کردم گزارشگرهای ویژه موضوعی معمولا گزارش خودشون رو میدن و علاوه بر گزارشگر ویژه مربوط به خشونت علیه زنان، گزارش کارگروه مربوط به تبعیض علیه زنان، گزارشگر مربوط به قاچاق انسان از جمله زنان و کودکان، خب اینها گزارشگرهایی هستن که مربوط به مسائل زنان هستن و خب طبیعیه که ما در این رابطه موضوع‌گیری داشته باشیم و ما موضوعات مربوط به تبعیض علیه زنان رو در این شورا مطرح کردیم، یعنی مسائلی مانند اینکه زنان اجازه حق بدن خودشون رو ندارن و برای یک جراحی ساده باید از همسرشون اجازه بگیرن یا اجازه خروج از کشور ندارن یا اینکه به هر حال حضور در ورزشگاه ها براشون میسر نیست و خب از نظر حقوقی هم حق رئیس جمهور شدن رو ندارن و میدونید خب در سال‌های اخیر هرچند که تعداد زنان در مجلس تعداد کمی افزایش پیدا کرده به هر حال این امکان رو ندارن که نداشتن که در هیئت رئیسه حضور دائمی داشته باشن و مسئولیت‌های رو داشته باشن. در حال اینها مسائلی هستش که در رابطه با زنان مطرح هست و خب ما در فرض امکان کمتری که داشتیم در این مورد در این دور به خاطر تعدد سازمان‌های غیر دولتی در رابطه با این مسائل صحبت کردیم با شورا و خب این اجلاس هم پنلی بود در رابطه با مسئله بهداشت روانی که موضع‌گیری ما در ارتباط با اختلال استرس بعد از سانحه روانی هست. می‌دونید که خب افرادی اون چیزی که ما میگیم در واقع موجی شدن، یعنی اینکه بتونه که خطر مرگ رو از بیخ گوششون در واقع گذشته باشه، تا آخر عمر درگیر اون مسائل هستن. کسانی که خب ممکنه که با خطر انفجار مین در کنارشون مواجه شده باشن، مثل مین زدایی، یا اینکه کسانی که در زندان ها تحت فشار روانی زیاد هستن، همواره با این خاطرات در واقع دردناک خودشون تا آخر عمر زندگی میکنن، همیشه فلش بک دارن و به هر حال در بهداشت روانی این مسئله مطرح است. از جمله در این رابطه مطرح کردیم که امیدواریم که گزارشگر ویژه بهداشت بتونه به ایران، البته بعد از خانم جهانگیر یا همراه با جهانگیر، بره و بتونه از زندان ها دیدار بکنه، و اینکه نه تنها زندان، کسانی که به هر حال زندانین ها شکنجه شدن درون زندان انفرادی دراز مدت رو تجربه کردن، با اونها بتونه صحبت بکنه و به هر حال راجب این موضوع بتونه در تحقیقات خودش اشاره داشته باشه. این در یک پنل در این ارتباط بود که صحبت شده. در رابطه با خود گزارشگر ویژه بهداشت هم صحبت از این کردیم که خب یکی از اصول توسعه پایدار یا اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 مسئله بهداشت هست. خب میدونیم که آقای خامنه‌ای با این هم مخالفت کرده و کلا با اهداف با توسعه هم مخالف هست، اون رو گفته به این عنوان که باید از استقلال خودمون دفاع کنیم، که کارشناسان خارجی برای دنیا تعیین تکلیف بکنن که چگونه در واقع باید پیشرفت بکنه. دنیا مقبول ایشون نیست، ایشون میخوان که خودشون در همه امور دخالت داشته باشن، و از این زاویه در حال اشاره کردیم که به مسائل بهداشت باید توجه کرد. یکی از مهمترین مسائل بهداشت این هستش که در واقع بهداشت جنسی و باراوری باید مورد تاکید قرار بگیره. میدونیم که با این هدف که جمعیت ایران 150 میلیون نفر بشه، در حالی که خب گنجایش این تعداد انسان با وجود مشکلات بیابی به طور مشخص و بسیار مسائل در ایران وجود نداره، با مشکلات زیست محیطی معینی که هست، به عنوان یه هدفی که یه کشور بزرگ ما به این شکل بزرگتر بشه، در واقع تمام امکاناتی رو که داشتن زنان برای جلوگیری یا کلن تعیین فرزندان توسط خودشون، ایشون امکانش رو قطع کرده با فرامینی که داشته، و در حال این هم فوق‌العاده لطمه میزنه به قضیه. و بعد به هر حال در مورد این موضوعات صحبت کردیم. خب در مورد وضعیت منطقه عملا صحبت شد. میدونید که خب عربستان و ایران یک جنگ نیابتی رو در منطقه با همدیگه دارن، و ما از این خطر صحبت کردیم که ممکن این جنگ نیابتی تبدیل به جنگ واقعی بشه، با وجود صدها میلیارد دلار اسلحه که توسط عربستان خریده شده. خب این احتمال وجود داره که این موضوع به یک جنگ تبدیل بشه، و این باز هم این مسئله که خب عملا یک اقدام تروریستی در کشور رو آقای خامنه‌ای ترقه بازی خونده، یعنی جان 17 انسان شاید برای او چندان اهمیتی نداشته باشه، هرچند خب او بعدن یه مدار تعدیل کرد، و خب در ما برحال بر لحن خودمون به آروم تر کردیم در ارتباط با این قضیه، ولی واقعیت اینه که ایشون جان انسانها رو این گونه میبینه و بیشتر دنبال اهداف سیاسی هست، و یکی از مهمترین افرادی هستش که باعث میشه در منطقه دخالتهای نظامی در سوریه، در یمن، در لبنان، در عراق و از نظر مردم ایران پسندیده نیست.
جناب دکتر، از این شما به این موضوع آقای خامنه اشاره کردی، خب به هر حال میدونید که ایشون یک دستوری به عنوان آتش به اختیار داده، به هر حال هدف ایشون از این، یعنی منظورش چی هستش که گفته آتش به اختیار و افسران جنگین، در موضعش در این زمینه چی هست؟ شما نظرتون چی در این زمینه؟
خب میدونید که آقای خامنه در این اواخر بارها آقای روحانی رو بهش انتقاد کرده، ما در این موضوعی که داشتیم به این هم اشاره داشتیم. خب او به خصوص در زوایای فرهنگی مجموعه حرکت هایی که آقای روحانی میکنه قبول نداره، و از نظر او این دستگاه فرهنگی که تحت کنترل دولت هست خب در مسیری که او میطلبه حرکت نمیکنه و واسه همین گفته وقتی میبینید که دستگاه مرکزی ناتوان هست خودتون هر کار دلتون میخواد بکنید. همه جای دنیا از حکومت قانون صحبت میکنن و سعی میکنن که کارها در یک روالی باشه و آقای خامنه‌ای هرج و مرج رو عملا تبلیغ میکنه و چون خودش کنترل اوضاع رو احساس میکنه که به اندازه کافی نداره میخواد در واقع به خودش هم برمیگرده، در چون عمدترین کسی که در واقع سکان کشتی جامعه رو داره ایشون هست و وقتی و خودش هم به هر حال داره مستنتر و مستنتر میره و میبینه که خب اوضاع داره از اختیار خودش خارج میشه، برای اینکه از اختیار خودش خارج میشه حداقل اختیارش به دست آقای روحانی نیفته، سربازان خودش رو داره بهش اجازه میده که هر کاری بکنند کردن. البته بیشتر موضعش آن چیزی که صحبته در رابطه با مسائل فرهنگی یا به اصطلاح در واقع مبارزه نرم براندازی نرمیه که به زعم او دیگران میخواهند انجام بدن، ولی که خب اون نرم میتونه به قول خودش هم به نیمه سخت و سخت هم تبدیل بشه. بنابراین کافیه که رهبر یه مملکت یه به طرفداران ذوب شده در خودش و خیلی افرادی که طرفدار او هستن او رو مراد خودشون میدونن، مریدش هستن، بنابراین یه اشارهی بکنه و اونها خلاصه اون درخت رو از بن بکنن. میگن که اگر باغ رعیت ملک کنت بی بی، خلاصه اون رعیت اون طرفدارانش به هر حال اقدام خیلی خشنتری رو میتونن بکنن. واقعیت اینه که خب الان بعضی از علائم هم دیده میشه بر مبنای آتش به اختیاری که قراره که نرم باشه و در رابطه با مسئله فرهنگی باشه میتونه از نیمه سخت
بشه. جناب دکتر اگر به تاریخ جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم خب این آتش به اختیار رو ما در گذشته از زمان اول انقلاب سال 57 هم میدیدیم که به هر حال نیروهای خودسری بودن که به زنان در خیابون به هر حال کسایی که حجاب کمی داشتن با تیغ حمله میکردن. خب این از اول بود و چیز جدیدی نیست که حالا فکر بکنیم حالا آقای خامنه‌ای در واقع این دستور داده و قبلا این اتفاقا نمیافتاد. این اتفاقا قبلا هم بوده به نظر من، درسته؟
خب در ابتدا که خب به هر حال کاملا میشه گفت از خودسری میتوانست صحبت بگم که اختیار تمام کارها رو نداشتن، ولی در سالهای اخیر نشان داده شده که خب خودسری و تحت کنترل بودن مثل سابق نیست در مواقعی که همین صحبت آتش به اختیار عملا نبوده و احساس میکرده در دوران احمد نژاد مثلا به طور مشخص که همه کنترل دست خودشونه، این نیروهای خودسر دیگه خودسری نمیکردن و شما نمیدیدید که مثلا حمله بکنن به جاهایی در زمان در مثلا در سخنرانی هایی در جاهایی در زمانی که آقای احمدی نژاد بود، ولی که وقتی که میبینه که بخشی از نیروهای درون جامعه سابق و نل به نل سخنان او رو قبول نمی کنن، این گروه نیروها که اصطلاحا خود سر هستش اونها رو در واقع آتش به اختیار میکنه و دستشون رو باز میذاره و این از آخرین موارد است. من اعتقاد ندارم که این نیروها خودسر هستن از اوایل انقلاب، شاید الان هم حالا به هر حال درسته که گفته آتش به اختیار باشید، ولی که توسط محافلی سعی میکنه اونها رو حتما خودش حداقل کنترل بکنه و به هر حال خواسته فقط چنین برخورد بکنه که تحت الامر روحانی نباشید، تحت الامر خودم بمانید و هر چی من میگویم همان بکنید، هرچند که خب اعتراض هم مثلا نیروهای هوادار روحانی کردن شما کار خودتون رو بکنید. به هر حال من اعتقاد ندارم که اونها واقعا خودسر هست.
بله، با توجه که ما وقتمون هم زیاد نیست جناب دکتر، من در رابطه با قطعنامه‌ای که صادر شده برای ایران در رابطه با حقوق بشر، حال تو روند نقض حقوق بشر ایران چقدر تاثیرگذار بوده این قطعنامه؟ آیا تونسته یه عامل بازدارنده باشه که نقض حقوق بشر در ایران کم بشه در طی این چند ساله؟
بدون این قطعنامه قطعا خب وضعیت از این هم خیلی بدتر میشد. قطعنامه ها به هر حال روند تدوین قطعنامه ها و خب به هر حال پیشنهادهایی که نهادهای سازمان ملل میدن، مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل میدن، اونها رو برحذر میداره از اینکه در این زمینه ها بیش از این اقدام بکنن. خب میدونید که تمام فعالیت در جهت حفظ و تعالی حقوق بشر هست و بسیار از مسائل میشه گفتش که این اطلاع رسانی که در این گزارش شاه هست و قطعنامه هایی که هست باعث میشه که خب اونها یه مقدار در واقع با هوشیاری بیشتری برخورد بکنن، سعی میکنن که به متن جامعه بین المللی برگردن، همیشه در حاشیه نباشن. این قطعنامه هم میدونید برای کشورهای زیادی صادر نمیشه. این قطعنامه ها در مورد در مثلا مجمع عمومی سازمان ملل در مورد 4 یا 5 کشور از 193 کشور دنیا عضو سازمان ملل صادر میشه که ایران یکی از اونها هست. این یعنی کاملا در حاشیه بودن، کاملا انگشت نما بودن. در حال اونها تلاش میکنن که اگر هم در حاشیه هستن در حاشیه ترین نباشن. خب مثلا قطعنامه‌ای که در مورد سوریه هست رأی بیشتری میاره از جمهوری اسلامی، ولی که خب برحال خوشحال نیستن که در حاشیه هستن، میخواهند به متن بازگردن. و برای اینکه به متن بازگردن باید قاعدتا وضع از این بدتر نشه و اگر بتوانن سعی بکنن قدری بهبود ببخشن و خب حداقل اونهایی که واقع گرا هستن در چارچوب جمهوری اسلامی در درون مثلا آقای دولت آقای روحانی سعی میکنن که یه مقدار در واقع در این رابطه واقع بینانه تر بشن و برها شرط را بدتر از این نکنن. بدون شک این قطعنامه ها تأثیر داره و بدون این قطعنامه ها مطمئنن وضع بسیار بدتر از این خواهد.
سپاس از شما جناب دکتر نایاب شم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم که وقت خوب و روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. شما هم موفق باشید و همچنین شنوندگان برنامه شما.
خدا نگهدار.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
بگو یارب چه بد گفتم، چه بد کردم که نزدت خیشتن را دیو و دب کردم. به جز عشقی که دردش را به من دادی، به من یارب چه بخشیدی که رد کردم. فقط در عاشقی یارب مدد گفتم، شدم عاشق تمنای مدد کردم. به حرفم گوش کن یارب، به دردم گوش کن یارب. اگر بیهوده میگویم مرا خاموش کن I'm